برمیگن چرا ماشین توقیف شده. علتهای توقیف خیلی مهمه که این داخل این بخش به صورت جدول و دسته‌بندیش اینجا وجود داره.
من وارد میشم اینجا شماره ماشینمو ثبت میکنم، بهم میگه که ماشینم به چه علت.
اینجا من در واقع یه حالت آموزشی و اطلاع رسانیه. ببینید تو این قسمت در واقع افراد میتونن ببینن که به چه مواردی باعث توقیف وسیله نقلیه میشه. این حالت اطلاع رسانیه. حالا چجوری من ماشینمو ترخیص بکنم؟ نحوه ترخیص وسیله نقلیه اینجا در واقع اطلاع رسانی شده
که معمولا تماس میگیریم از اینا میپرسیم آقا ماشین تو گرفته بودن چیکار کردی، یا میریم اطلاعات رو میگیریم. اینجا کاملا
توضیح داده شده نحوه ترخیص، و بعضا پیش میاد که مردم اعتراض دارن به در واقع خلافیشون. اینجا هم این فرایند رسیدگی به اون اعتراضات هم تو این بخش براشون در واقع بارگذاری شده که میتونن ازش راه.
بخش مراجعه حضوری و پیگیری به پلیس به علاوه ده و
اینجا براتون این فرایند اینجا هست. این فرایند اینجا هست که مثلا از طریق پلیس به علاوه ده میتونن این کارو کنن یا نه، بعد مراجعه حضوری داشته باشن، با مطالعه این بخش میتونن به اون هدفشون برسن.
حتما در بخش بعدی استدیو صدای شهر با ما همراه باشید. صدای شهر.
هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر، یک. بخش بعدی صدای شهر 8:55.
نظرتون راجع به این عدد چیه؟ 8.
سالگرد ازدواجمون 8 سالشه.
ها، من 8 سال کارگری کردم.
تولد من 8 همین ماهه.
آها، عدد 8. حضرت علی ابن مصطفی علیه السلام 8 امام ماشیعیان که هر لحظه بهش فکر کنی براش احساس دلتنگی میکنی، حتی اگر روبروی حرم خدا باشی.
از بام تهران صدای پایتخت سلام میکنیم بر تو ای خورشید عالمتاب، ای شمس الشموس. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز. اینجا بام تهران، رادیو تهران، صبح بارانی سه شنبه که فکر میکنم که شد آمد زیادی هم، یعنی شلوغی هم داریم در تهران. لطفاً خونسردی خودتون حفظ کنید، با احتیاط بیشتری هم رانندگی بفرمایید. حالا یه ذره دیرتر هم برسید اشکال نداره، از باران یه کوچولو لذت ببرید. البته خدا کنه اونایی که خدای نکرده تصادف کردن اعصابشون خورده صدای من الان نشنون، چون ممکنه که با واژه‌های نامناسبی مواجه بشم. خلاصه اما امیدوارم که بی خطر باشه سفرهای درون شهری و برون شهریتون در این هوای زیبای بارانی. ترافیک هم که هست دیگه، آلودگی هم بود ترافیک بود، هوا آفتابی هم بود ترافیک بود، باران هم هست ترافیک. پس اعصاب خودتون خرد نکنید. بریم سراغ تفعلی به دیوان حضرت حافظ. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد؟ این چه عیب است بدین بی خردی؟ وین چه خطاست؟ ای صاحب فال، لسان الغیب امروز مژده می‌دهند که ماشین‌های ایران خودرو و سایپا قرار است گران شوند. ایشان می‌دانند این خبر خوبی نیست، ولی خب به عادت هر روز گفتند این فاجعه را هم در قالب مژده بیان کنند. حضرت حافظ این را از خود ایران خودرو و سایپا شنیده، وگرنه ایشان همان درشکه و وسایل نقلیه چهارپای زمان خیش را با هیچ چیز عوض نمی کنند. در مورد علت افزایش قیمت هم چیزی نمی دانند، ولی مطمئن هستند ربطی به افزایش کیفیت ندارد. ایشان تأکید می کنند اجالتاً شما همچنان کمربندتان را محکم ببندید و نکات ایمنی را رعایت کنید و روی سلامت ایربگ یا همان کیسه هوا بیش از حد حساب باز نکنید. حداقل کمربند خودروهای گران جدیدتان گردن من را کمتر زخم کند ان شاء الله.
بهترین اتفاق واسه من با اختلاف، یعنی خنده هات با تو جون میده اشتباه، همه میرم تو میمونی، فقط میتونی ازم دل ببری، قشنگی تو هر لباسی با من میسازی مچت همی، لازممی مثل نفس تو رو از دست نگه میدم، جای تو فقط تو عبد شب سینم، جون میگیره تنم تو رو بقل میگیرم، لازممی مثل نفس تو رو از دست نگه میدم، جای تو فقط صحبت شب سینم، جون میگیره تنم تو رو بقل میگیرم.
امروز در بام تهران راجع به این از شما پرسیدیم که آیا خودرو ایرانی دارید یا خارجی؟ اگه خودروتون ایرانیه مشکلش چیه؟ سعادت از نظامات گفته النوت دارم فعلا خوبه، یکم به صدا افتاده. آقا ناصر گاینی گفته خودروهای زیاد داشتم، الان پراید 83 بعد نیست راضی ام. و خیلی های دیگه هم گفتن که آقا از یه کیلومتری به بالا خودروهایی که داده شده دچار مشکله و کیفیت فنی بالایی نداره، سوختم که زیاد مصرف میشه. الان آقای شمشادی در استودیو هستن و یه گفتگوی در همین رابطه، در رابطه با کیفیت دارن.
متشکرم. سلام مجدد به شنوندگان محترم بام تهران، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت آقای دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران هستیم. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم. روز دلنشین و نسبتاً بارانی تهران بر شما مبارک باشه انشاءالله.
درود بر شما، ممنونم از فرصتی که به ما دادید. یک سوال ابتدایی بپرسم، این که طبیعتاً زمینه هایی که سازمان ملی استاندارد کار میکنه زمینه های متفاوت و متنوعی هست، حوزه فعالیت های زیادی داره، اما به طور مشخص در حوزه استاندارد های خودرویی به ما بفرمایید که سازمان ملی استاندارد چه وظایفی داره و چه ها میکنه؟
اجلتاً من همینجا مرز خودم رو با گلایی که همه مردم از خودروهای داخلی دارن اینجا شفاف کنم. ما هم جز همون گلای مندار هستیم، به جهت اینکه به حال مطالبی که مصرف کننده و مردم راجع به مسئله خودرو دارن مطالب به حق و منصفانه ایه و گله در جای خودش نسبت به نوع تولید و کیفیت تولید، رعایت حد مجاز استانداردهای تعیین شده، احیانا چانه زنی در مسائل فنی که حالا بالاخره حق مسلم مردم است، خودروساز از جای خودش باقی و انصاری و حقه و جای هیچ گونه دفاع و مذاکره و مبالغه و بگومگویی نداره. این موضوع ما راجع به این قضیه.
درود بر انصاف شما.
اما در رابطه با مسئله وضعیتی که ما داریم. ما به عنوان بخشی از حاکمیت یکی از وظایف اساسیمون اینه که بتونیم حکمرانی نظام استانداردی رو مال بکنیم در موضوع استانداردهای خود رو، اصلا زنجیره خود رو، نه صرفا کالای تمام شد، یعنی زنجیره خود رو از تامین کنندگان شروع میشه تا میرسه به عرضه کنندگان، حالا این وسط هم تولید کنندگان قرار داره. فلزا این وظیفه رو ما بایستی میتوانستیم بالاخره برش یک برنامه‌ریزی میکردیم. واقعیت مطلب اینه که حداقل حالا با توجه به اینکه بنده نزدیک به 3 سال هست که در سازمان ملی استاندارد ایران هستم، ما این رو برنامه‌ریزی کردیم، یعنی معماری جدیدی براش طراحی کردیم. یکی از اون معماری‌ها این بود که به عنوان مثال استانداردهای 85 گانه بالاخره اجرا نمیشد در صنعت خودرو، و ما تصمیم گرفتیم که این استانداردها رو بالاخره در صنعت جاری و ساری کنیم. حالا شما تصور کنید این تصمیم ماست، اما کی باید اجراش بکنه؟ چه مقاومت ها، چه کارشکنی ها، چه بالاخره سهل انگاری ها، چه زمان خریدن هایی توی این موضوع به وقوع میپیونده که واقعا این 7 جلد کتابه، یعنی اگه ما بخوایم بهش بپردازیم.
متوجه آقای دکتر کلامتون رو قصد بکنم.
اما قرار گرفت امروز 93% پیشرفت در اجرای استانداردهای 85 گانه شکل گرفته که ما امیدواریم که بتونیم این رو تا 100% داشته باشیم.
خیلی خوب.
همین استانداردها آقای دکتر هم کافی نیست.
آقای دکتر اسلام پناه از میخوام کلامتون رو قطع میکنم، مرتبط با فرمایش شما و بحثی که داریم یک بخش کوتاه داریم، ما مخصوصا پخش نکردیم تا شما هم روی خط باشید و بشنوید و بعد دوباره با هم گفتگو کنیم اگر اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
خیلی متشکرم.
وقتی حرف از ماشین‌های ایرانی میشه یک سوال اساسی به ذهنمون میرسه، اونم این هستش که آیا استانداردهای لازم در این خودروها رعایت میشه؟ اگر بله، چرا هنوز مردم از کیفیت و ایمنی اونها ناراضی هستن؟
اون ماشین منه، از اون سالی که تحویل گرفتم تا الان 8 دفعه من 20 دفعه عوض کردم از این. آخرم نفهمیدن که ایراد این ماشین چیه.
ایراد ما رو در آورده است. این ماشین چی آخه؟ من 6 ماه این ماشین خریدم، تمام این اصل صفحه‌های عقبش در داغون.
طبق آمارهای سازمان ملی استاندارد برای تولید خودروهای داخلی باید استانداردهای 85 گانه رعایت بشه. رئیس سازمان ملی استاندارد هم اعلام کرده که استانداردهای 85 گانه صنعت خودرو هنوز کامل اجرایی نشده.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت استانداردهای 85 گانه که صنعت خودرو هنوز کامل اجرایی نشده. آقای اسلام پناه با اشاره به عملیاتی شدن 93% استانداردها در صنعت خودرو اظهار امیدواری کرد بقیه استانداردها نیز به زودی محقق می‌شود.
به امید روزی که خودروهای ایرانی نه تنها استاندارد باشند بلکه در سطح جهانی هم رقابت کنند.
بله، همچنان گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران. جناب آقای اسلام پناه، در این بسته هم همینو اشاره رو کردیم که شما گفتید یک استانداردهای 85 گانه برای تولید خودرو در کشور هست، 93% فرمودید که پیشرفت در اجرای این استانداردها داریم. توی بعضی از مطالب دیدم مثلا تجهیزات فرمان، علائم و وسایل هشدار دهنده شنیداری، چراغ‌های شبنما، روشنایی، سیستم‌های برف پاکن و مهزدا و محدود کننده سرعت و این گونه مسائل رو جزو استانداردهای 85 گانه است. میشه بفرمایید این 93%ی که فرمودید به کنار اون 7%ی که هنوز اجرا نشده شامل چه چیزهایی هست لطفاً؟
نوع استاندارد لزومن نیست. بعضی از این 97% که از 100% اجرا نشده قسمتش برمیاده به بعضی از شرکت‌های خودروسازی و بعضیش هم برمیاده به خودروهای تجاری و خودروهای کار. یکی دو موردش هم خودروی سواریه. یعنی لزومن خود نوع استاندارد تصویبی و اجباری تلقی نمیشه. اما خب حالا من این صحبت های مصرف کننده ها و مردم عزیز شهید ها. خب بالاخره این گلایه درسته، حق هم هست، خود ما هم گلایه های خیلی بیشتر از این رو داریم.
همینطوره.
اما این که ما بخوایم این صنعت رو در یک حکمرانی جلو ببریم، این حالا کار یه سازمان و کار یه وزارتخونه و اینها نیست، این عزم خیلی فراتر از این میخواد.
بله.
و حتی عزم بین قوه‌ای لازم داره که این بتونه بالاخره در یک حرکت مستمری ترتیباتی داده بشه که این گلایه‌هات حداقل خودش گلایه هم نیست، یعنی واقعا نارضایتیه، طرف کالا رو محصول رو تحویل میگیره، هنوز کیلومتری چندین کیلومتر باش حرکت نکرده یا فاصله نگرفته از محل تحویلش، ایرادات متواتری بهش وارده و به محضی هم که بخواد به نمایندگی مراجعه کنه هنوز ای به خود رو نگفته، میگه بله این 10 تا لیست باید عوض بشه.
درسته.
یا مثلا چون ظاهرا خودشون هم میدونن چی باید عوض بشه، چی گذاشتن، ایرادش چیه،
خودشون اطلاع دارن،
خودشون مطلع هستن از این موضوع. خب مستحضر باشید و همه عالم که ایران هم جزی از همون عالمه، کیفیت مسئولیت مستقیم هر تولید کننده ای، حالا در هر صنعتی، در هر صنعتی. اون که امروز حاکمیت داره اعمال میکنه، شما چون بالاخره رسانه‌ای هستی، شنوندگان عزیزم در جایی هستی، شما این موضوع به اندازه‌ای سر صدا کرد، تقریبا همه با خبر شدن. مقاومت ما در برابر تولید چجوری پاس، حالا یا نوع دیگه مردم بعضی هم میگن پرشیا چشه، باعث شد که بالاخره علارغم همه فشارهایی که بود ما خط تولید رو متوقف کنیم.
بله.
خب چرا؟ چون برای اولین بار بود که من تعدادی از این خودروها رو از سطح بازار خرید کردم و خودم و همکارانم اینها رو بردیم در یک مرکز تست بین المللی خارج از کشور. حالا اینکه چطور شد، به هر حال ما دستگاه دولتی هستیم، خرید کنیم ببریم، مسائل و مشکلات و گرفتاری که متوجه هست و نتیجه آزمون به اندازه نگران کننده بود که من وقتی نتیجه آزمون دستم اومد با مقامات عالی رتبه کشور صحبت کردم، اعلام کردم این خودرو باید سریعا تولیدش متوقف بشه. حالا ما تحت فشارهای بسیار بسیار زیاد، خود خودرو هم رانتهایی توش قرار داشت، بالاخره یه حاشیه سودی داشت که به حال تعداد ثبت نامی داشت، از این ولی کیفیت نداشت، در یه سرعت بسیار بسیار پایین در اولین برخورد، یعنی چه از بغل چه از جلو چه از جانبین، تصادفات بسیار ناگوار و اتفاقات و اینها برش رقم میخورد. میخوام بگم حالا ما باید به نحوی عمل کنیم که هم رضایت نسبی مردم حاصل بشه، هم تولید بدون مستمرن کیفی سازی بشه، استانداردها آشوب درش رعایت بشه، این در واقع این چرخ باید به نحوی بچرخه که برد برد باشه، این که به حال اراده‌ای باید در تنظیمگرها، سیاستگزارها و خود تولید کننده قرار بگیره که آقا ما به این برسیم که تولیدمون در حوزه خود رو با توجه به نرخ کیفی که ما برآورد کردیم در سال 401 402 و احتمالا همچنان 403 خودروی ما از کف کیفیت ها هم برخوردار یا کف استاندارد ها رو هم پاس نمی کنه. ما توی یک آمایشی داشتیم.
آقای اسلام پناه کلامتون رو قصد بکنم، عذر بخوام چون سوالم مونده و دارم بحثم رو جمع میکنم به واسطه زمان برنامه. ببینید، ما با سخنگوی محترم شورای رقابت صحبت کردیم ساعتی پیش، ایشون گفتن که خب تصمیم گیری شده، ما نهایتا میتونیم اعلام کنیم و اعلام کردن. با جناب علی به عنوان رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران صحبت میکنیم. شما علارغم با وجود همه تلاش هایی که خودتون و مجموعتون کردید، میگید کارهای صورت گرفته اما عزم بین حوزه‌ای میخواد، کار فرابخشیه و این حرف کاملا کاملا درست و منطقیه. سوال مشخص اینه با آمدن و رفتن دولت‌ها، رئیس جمهورهای محترم، رؤسای محترم سازمان ملی استاندارد و رؤسای محترم ایران خودرو و سایپا و ایدرو و وزارت صنعت و اینها، به هر حال این مردم ایران، هموطنان بنده و جناب علی، کی میتونن به دریافت یک خودروی با کیفیت استاندارد با نرخ مناسب روز امیدوار باشن؟ کی این امر محقق میشه؟ این عزم بین حوزه‌ای کی ایجاد میشه آقای دکتر؟
سوالی کردید که پاسخش بندی حقیر نمیتونم بدم. من خودم شخصا کوشیده از این هستم که بخوام یه همچین بالاخره سوال مهمی رو جواب بدم. اما بدانید که ما جز دغدغه‌های اساسی مونه. به هر حال من تو این دو سه سال 8 خودرو رو متوقف کردم.
بله.
دیگه نمیتونم چرخ صنعت خودرو کشور رو هم تعطیل کنم. بالاخره این صنعت زینفعانی داره، زینفعانی داره و متولیانی داره. یعنی بعد پاسخگویی تولیگری صنعت رو بنده ناظر نمیتونم. من باید نظارت کنم، بگم ایرادات وجود داره، پای نظارت رو محکم وایسم، چون پای مردم باید وایسم. خب
درسته.
این پاسخ این واقعا در صلاحیت بنده نیست.
متوجه شد.
اما ما اون چه که وظیفمون هست محکم باش وایسادیم. ایمنی رو باید صیانت کنیم، برخلاف خط قرمز مردم باید صیانت کنیم. گله ملت سر جاش کاملا حق هست و کاملا وارده و به حال این هر چقدر هم گرانتر میشه نگرانی ها مضاعفتر میشه، که اون هم حق هست و ما هم پای صحبت مردم هستیم و امیدوارم که بتونیم نقش خودمون رو حالا که با آمدن رفتن ها انجام بدیم.
متشکرم از مجددن از انصاف شما در بیان مطالبتون ممنونم. طبیعیه که شما دغدغه مند هستید و مجموعه همکارانتون در سازمان ملی استاندارد. این وظیفه خطیری است که همونطوری که اشاره کردید دقیقاً و مستقیماً با جان مردم سر و کار داره و شوخی بردار نیست. به نوعی قطعاً حق و ناس هم به حساب میاد که انشالله گردن هیچ کدوم از ما نباشه. از فرصتی که به ما دادید در این گفتگو بودید آقای دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران، از شما بسیار ممنونم. برای شما و همکاران محترمتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما شمشادی بابت این گفتگو و دیگه خود مردم هم که قضاوت میکنند و میدانند ماجرا چه قرار است. بریم وقت مشاوره در این لحظه با هم بشنویم.
وقت مشاوره.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان، من دلارام شکوهی هستم. امیدوارم که برنامه امروز وقت مشاوره خیلی به کارتون بیاد. و اما کارشناس همیشگی و دائمی برنامه وقت مشاوره جناب آقای هادی رضازاده هستن. از حوزه کاری ایشون اگر بخوام بگم مشاوره تحصیلی، روانشناسی، انتخاب رشته، مشاوره در حوزه کودک و نوجوان که بسیار مهمه، با بیش از 15 سال سابقه مشاوره. ایشون مدیر گروه آموزشی انرژی هم هستن. آقای رضازاده خوش اومدید، خوشحالم در خدمتتون هستم. دوباره خوش اومدید آقای رضازاده.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنونده های عزیز رادیو تهران وقت مشاوره ای ها. در خدمتتون هستم، امیدوارم بتونیم مثل اکثر برنامه ها یک مقدار به خانواده ها کمک کنیم، از دغدغه‌شون کم بکنیم.
من هم امیدوارم و این اتفاق هم میفته از بازخورده ای که میگیریم. آقای رضازاده، امروز موضوعمون رشد فردی یا رشد اجتماعی، یعنی هر دو بخشش، رشد فردی، رشد اجتماعی در کودک و نوجوان. در بخش تجربه ها بشنویم از تجربه های شما.
بله خواهش میکنم. یه سری مراجعاتی خانم شکوهی، خانواده هایی هستن سر از مراجعین ما که راجع مسائل تربیتی، حالا اصطلاحا شخصیتی، خودشناسی و اینجور موارد مراجعه میکنن که خیلی هم من خوشحال میشم واقعیت، چون تو این 14 15 سالی که تو حوزه روانشناسی مشاوره دارم به خانواده ها مشورت میدم، شاید بگم 2 3 ساله که خانواده ها رو موارد روانشناسی اصطلاحا تربیتی تو سنین پایین دارن مراجعه میکنن، خدا رو شکر. و حالا مراجعین چیه؟ مراجعات صرفا برای موارد درمان نیست. مثلا خب بحث انگیزه است، استرس، بیش فعالی، پرخاشگری و و و مسائل دیگه. من خیلی خوشحال میشم که خانواده ها موارد مثل خودشناسی، این که بچه‌ها تو این سن که سن بسیار حساسی هم هست و داره اون شخصیت اصطلاحا شکل میگیره، پیش متخصصش میرن. بایدها نبایدها اصطلاحا هنجارها رو اون فرد داره بهشون میگه.
بله.
این خیلی موضوع مهمیه، چون تمام مواردی که ما تو بزرگسالی میبینیم، موارد آسیب، حالا موارد جدی، آسیبای اجتماعی، تماماً تو دوره کودک نوجوانی داره شکل میگیره و متاسفانه خیلی وقت خانواده ها خبر ندارن که چه رفتاری رو به چه شکلی باید عنوان کنن، کی بگن، کجا بگن، به چه روشی بگن. و همیشه هم ما این مورد داشتیم که یک شخص سوم، یک شخص ثالث، تأثیر صحبتاش خیلی بیشتر از پدر و مادر ما بوده. برای اساس من اینجور موارد واقعا خیلی خوشحال میشم که خانواده ها پیگیری میکنن تو این سن. یه نکته جالبم حالا بخوام یک مثالی هم بزنم، یه خانواده با من تماس گرفتن، یک خانومی در واقع میشه گفتش که ماه گذشته، و گفتن که اولین جمله این بود: آقای رضا نمیدونم که ما درست پیگیری کردم یا نه. گفتم چطور مگه؟ گفت من مورد بحث روانشناسی جدی نداره دانش آموزم، ولی میخوام از همین الان که کلاس ششمه یه سری مواردی رو آموزش ببینه، میخوام بدونه قدرت نگفتن رو یاد بگیره، میخوام مواردی مثل دوستیابی رو یاد بگیره. این هم شما این مواردم کار میکنه که من خب قطعا استقبال کردم و اومدم تو جلسه، اتفاقا یکی دو هفتم شو از شروع کردیم موارد دانش آموز، خیلی تونسته پیشرفت بکنه. و از همینجا میگم واقعا حوزه کودک نوجوان تجربه و تخصص ماست و خانواده ها میتونن روی این قسمت رو مرکز مشاوره انرژی قطعا
کاملا حساب بکنن. حتما همینطوره. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب آقای رضازاده عزیز، گفتگوی برنامه رو آغاز بکنیم. خانواده ها چه وظایفی در دوره تحصیل دارن؟
بذارید اینطور شروع بکنم. اول ما باید بدونیم با چه رده سنی داریم صحبت میکنیم. دوره تحصیل از کلاس اول که میشه همون 7 سال شروع میشه تا کلاس 12 که میشه 18 سال. ما روند کاری مرکز مشاوره ما طراحی شده برای این بچه، یعنی مرکز ما اختصاصا برای رده سنی کودک نوجوان. حالا از نظر روانشناسی ما 6 تا 12 سال رو تا همون کلاس 6 هم رو کودک در نظر میگیریم، 12 تا 18 میگیم دوره نوجوان. پس موضوع اول، ما داریم در خصوص چه رده سنی صحبت میکنیم. من دو دستش میکنم، رده سنی کودک. خب ما میگیم 6 تا 12 سال. حالا این کودک رو از چه بعدی داریم به قضیه نگاه میکنیم؟ بعد تحصیلی یا بعد روانشناسی یا تربیت؟ اگه از بعد تحصیلی بخوام بگم، فقط قبلش موضوع رو بگم، من کلیات رو میتونم بگم، جزئیات برای هر دانش آموزی، برای هر خانواده با توجه به موارد خط قرمزهایی که دارن متفاوته، مطمئنا با توجه به محیطی که دارن متفاوت. من پیشنهاد شخصی برای خانواده ها اینه، چه تو رده سنی کودک چه رده سنی نوجوان، از یک سری مربی ها یا متخصص ها استفاده بکنن. تو حوزه تحصیلی میشه مشاوره تحصیلی، تو حوزه روانشناسی میشه روانشناس دوره نوجوان و کودک. یه سری خانواده هستم یا آقا ما میخوایم خودمون انجام بدیم، من نمیخوام بچه‌مو ببرم بیرون، من خودم تو خونه میتونم زمان بذارم، من چی کار بکنم؟ اول از همه دوره ها کارگاه های تحت عنوان فرزندپروری، مشاوره تحصیلی، اینا رو باید بگذرونی اگه وقتشو داری. اگر نداری مراجعه کن به متخصص. حالا من کلیات رو میگم. برای دوره کودک مباحث درسی ما باید روی کردم بیشتر کمک درسی باشه، مامان خونه که بیشترم به مامانا برمیگرده. نمیشه شما همه چیزی که معلم داره تو مدرسه درس میده میای واو و واو تو خونه با بچه کار میکنی، شما داری نقش معلم انجام میدی، این اشتباه
و خیلی هم کلافه میشن مادرها.
آره. بعد بچه یاد میگیره سر کلاس گوش نکنه، چرا شما داری کامل بشینی؟ پس ما باید اینجا روی کردم کمک درسی باشه. مورد دوم بحث استقلال، بعد ببریم به سمت نیمه مستقل شدن بچه ها رو. دوره کودکی دوره ای که مخصوصا به دوره کلاس 5م 6م که میرسن بچه ها، بعد خانواده ها به سمت مستقل شدن سوقشون بدن، چون تو متوسطه یک دیگه نباید خانواده ورود بکنه تو بحث درس دانش آموز. از بعد تربیتی یا روانشناسی هم بخوام بگم، بیشتر خانواده رویکردش بعد به سمت صبر و حوصله بره. یعنی اینکه بعضی مامان باباها رو میبینن میان خونه، حالا مثلا بیشتر کارمنده اونهایی که کار میکنن، اصلا حوصله بچه‌ها رو نداره، اصلا وقت نمیتونه بذاره، یه جواب سربالا میده، یه حرفی میزنه. ببینید یه نکته خیلی مهم بگم، بچه‌ها تو این سن مانیتورینگ میکنن، دوره در واقع ابتدایی، حالا اون قبل 12 سال به شدت داره از اطراف یاد میگیره. کوچکترین حرف شما، کوچکترین برخورد اشتباه شما رو تصمیم گیری های بعدی اونا تاثیر میذاره. پس خیلی مهمه که مدل ما روی کرده ما به شکل صبورانه باشه. در کنار اون برخورد خانواده تو این رده سنی باید قاطع باشه، به معنی جدی بودن نیستا، قاطع باشه. بله. چون اگر کنار بیاد، باز میگم بچه‌ها تو این رده سنی مخصوصا نسل جدید که بسیار نسل باهوشی، از این صحبت های شما، از حرف های شما استفاده بهینه به نفع خودش میبره.
میدونه کجا الان چی جواب میده. آقای رضازاده، در مورد کودک صحبت کردیم، خیلی هم صحبتتون مفید بود. بریم سراغ نوجوان، نقش خانواده ها در دوره تحصیل،
مباحث درسی و همون مشاوره تحصیلی. اگه خانواده تصمیم گرفت خودش اجرا بکنه و به سمت مشاوره تحصیلی نره، فضای کار خانواده کاملا مستقلانه، یعنی بیشتر باید خانواده تو سال متوسطه یک به بعد بیشتر پیگیر شرایط و پیگیر نتایج دانش آموز بشه. این نتایج میتونه نتایج کوتاه مدت و بلند مدت باشه، حالا میان ترم و در نهایت کنکور. از باب رویکرد تربیتی و بحث روانشناسی بخوام بگم، فضای ارتباطی خانواده بیشتر باید فضای حمایتی، بیشتر تو فضای نظرخواهی بره و بحث رفاقتی. ببینید خانواده ها نمیتونن هم نقش آدم خوب بازی کنن هم نقش آدم بد. اینجاست که اون اهمیت اون روانشناسه بیاد برای ما و مشاور تحصیلی خودش رو نشون میده. ولی اگر باز خانواده اصرار